بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در یکی از آیات کریمه قرآن خداوند متعال به رخدادهایی که بعد از بعثت انبیا و ارسال رسولان الهی پیش میاد اشاره می‌فرماید و تصریح می‌فرمایند که بعد از مبعوث شدن پیامبران دینی که بین مردم میاد مقدمه زمینه یا مایه اختلافاتی بین مردم میشه، نه اینکه قبل از این دین مشکلاتی وجود نداره، نه اینکه در جامعه‌ای که جامعه دینی نیست مشکلات کمتر باشن، اما دین هم در جایی قدم بگذاره مشکلات آسیبها و دشواری‌های خاص خودش رو به همراه خواهد داشت. این آیه کریمه قرآن رو اگر مرور بکنیم که در سوره بقره آمده است، می‌فرماید کان الناس امتا واحده، مردم امت یک پارچه و واحدی بودند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خداوند متعال پیامبران رو مبعوث فرمودند بشارت بدن، انذار بدن. و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بعد الى آخر آیه، که حالا فقط به این نکتهش ما کار داریم که این مردم پیامبران در بینشون مبعوث شدن و بعد کتاب برای این مردم آمد، میزانی از طرف خداوند متعال برای قضاوت بین مردم، برای ایجاد تعادل در جامعه، در اختلافاتی که بینشون پدید می اومد نازل شد. خب این اختلافات بین کیا بود؟ اختلافات بین کسانی بود که این کتاب و دین بینشان آمد، اختلاف بین آدمهایی که دین برای اونها اومده، اختلاف بین مخاطبان پیامبران الهی، اختلاف بین کسانی که بنا بود این دین اونها رو سعادتمند بکنه. داستان این اختلاف به کجا میرسه بماند. آخر آیه اشاره ای دارن که ما اون اشاره الهی رو مبنایی برای دعای خودمون در آغاز سخن قرار میدیم که میفرماید والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا هر کی رو دلش بخواد به صراط مستقیم هدایت میکنه. اینجور نیست که یک رابطه روشن و قطعی و مکانیکی بین نزول کتاب و بعثت انبیا در بین مردم و رسیدن به یک سلسله نتایج مثبت و سهل و ثابت برقرار باشه. پیامبر اومد، دعوا تموم شد و همه سعادتمند شدن، الحمدلله بریم. آخرش میفرماید من هر کی رو دلم بخواد هدایت میکنم با همه این شرایطی که دیدید. این کتاب، اون بعثت، آن پیامبرانی که آمده اند و این مخاطبانی که دریافت کرده اند پیام رو، اینها همه مقدمات هدایت و زمینه سعادت رو فراهم میکنن. اما آخرش من خودم هر کی رو بخوام به نهانخانه وجود انسانها ظاهرا خداوند متعال نگاه میکنه و انسانها رو هدایت میکنه. بارها خداوند متعال از تعابیر مختلف استفاده فرمودن و بیان فرمودن، یهدی من یشا، خدا هر کسی رو دلش بخواد هدایت میکنه. مثل اون آیه‌ای که سالهای قبل با هم به مناسبتی مرور میکردیم، ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، پیامبر من اگر خدا میخواست همه رو یک پارچه هدایت میکرد، همه نمیشن. شما اول آیه فرموده بود که و این کبر علیک اعراضهم، تو سخت برات اعراض کافران از پیام تو، از پیامبری تو، اما تو ناراحت نباش، تو کار تو انجام بده. خب اینا هم یه عدهشون درست نمیشن. خب درباره این آیه کریمه اگر بتونیم یه تفصیلی قائل بشیم با یه دقتی برای تفسیر این آیه، لااقل دو جور میشه تفسیر درباره این آیه قائل شد درباره یه نکتهش. یکی این که مردم یه امت واحده‌ای بودن، بعد پیامبران آمدن، بعد اختلاف پیش اومد. به ترتیب ظاهر آیه که نگاه بکنیم اینجوری میشه که دین مبنای اختلاف هست و قبل از اختلاف و قبل از نزول دین یه وحدتی بین مردم بوده. اگه این باشه خیلی بحث داغ میشه، یعنی مردم یک پارچه بودن. تعبیر یک پارچگی رو من بخوام ترجمه فارسی بکنم، این ترجمه رو پیشنهاد میدم، میگم بالاخره بدی و خوبی هرچی بین مردم بود یه توازنی بین مردم بود. بالاخره خوبا نه زیاد خوب بودن نه بدا زیاد بد بودن. اینو باید در موردش تأمل کرده، حالا باید دید چجوریه واقعا. یه جامعه لائیک، یه جامعه‌ای که از دین درش خبری نیست، واقعا یه توازنی درش برقرار هست یا نه، خیلی موضوع قابل بحثیه. بالاخره یه توازنی در این جامعه بوده. فبعث الله النبیین، خداوند متعال پیامبرانی رو مبعوث کرد. همینجوری بخوایم سیر آیه رو بگیریم بریم جلو، میگیم اولش خبری نبود، بعد پیامبران آمدن، دعوا شروع شد. دعوا هم از بین مخاطبان پیامبر شروع شد. شاید از بهره‌هایی که از دین میگرفتن هم در این دعواها به کار گرفتن. یعنی اگر صرف مخالفت در مقابل پیامبران هم بود اینقدر دعوا بالا نمی گرفت. اینها گفت اون روزی سر سنگ عقابی به هوا خواست از بحر طمع بال و پر خیش بیاراست، گفت آخه کی دیگه اینجا به ما میرسه؟ یه تیر نشست توی بالش، نگاه کرد تو از کجا اومدی، دید به شاخه اون تیر پر خودش گذاشته شده، گفت از ماست که بر ماست. حالا این اختلافی که بعد از پیامبران پیش میاد یه امر قطعیه. ظاهر آیه رو آدم بخواد نگاه بکنه اینجوری میشه که ما حالا میخوایم سر اون اختلاف بعد از پیامبران که پیش میاد چی هست انشالله صحبت بکنیم، ببینیم واقعا دین مایه اختلاف میشه؟ دینی که مایه وحدت، به موالاتکم ائتلفت الفرقه، اصلا تفرقه از بین میره به واسطه موالات شما اولیاء خدا، اصلا دین وحدت آفرینه، چجوری اختلاف آفرین هم میشود؟ اینو باید سرش تأمل کرد و دانست و ازش صحبت کرد. منتها یه صورت اینه که بگیم مردم یک حالت متوازنی داشتن، چون پیغمبری بین مردم نیاد خوبه، خوب که اونجوری پیدا نمیشه تو مردم. بعدم شاید پیدا نشه. این نکته است که باید بعدن بهش برسیم ها، که اگه پیغمبری یه جایی نباشه بده خیلی بعدم ممکنه زیاد پیدا نشه. این رو حالا ببینیم بعدن بهش برسیم، ببینیم یه هم چیزی هست یا نه. چون بدترین بعدها اون کسانی هستن که مقابل انبیاء الهی قیام بکنن و انگار انبیاء الهی اولیاء خدا هم یه کارهایی میکنن که اونا قیام بکنن، همچنین خودشون بی تقصیر انگار نیستن، تقصیر رو به مسامحه دارم ازش استفاده میکنم کلمشو. خب این یک صورت برای درک این آیه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید نه، این آیه یه کلمه اختلاف مستتر در خودش داره. یعنی مردم کان الناس امتن واحده، مردم یه امت واحدی بودن، بعد اختلافشون شد بر سر منافعشون. میفرماید از عموم آیات دیگر قرآن میشه استفاده کرد که اوضاع به همون منوال آرام باقی نمونده. بعد از اینکه اختلاف شد پیامبران آمدن، کتاب و میزان با این پیامبران آمدن، منتها بعد از پیامبران هم اختلافات جدید و تازه ای پدید اومد. درسته. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید یک اختلاف قبل از بعثت انبیا هم در این آیه مستتر است که متذکرش نشده خداوند متعال اینجا، و دیگه بحث سر آمدن کتاب و اتفاقات بعد از اون هست. به هر حال بعد علامه میفرماید که این امتن واحده که در اینجا اومده، منظور اینه که مردم قبل از مثلا بعثت حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام یه دین فطری داشتن. دین فطری یعنی اینکه بر اساس وجدانیاتشون، بر اساس فطریاتشون، چیزی که آدما طبیعتا میفهمن خوبه یا بده، بالاخره بندگی میکردن. بندگی که نه، زندگی درستی داشتن، حالا بعضیاشون هم تخطیها و تعدیهایی داشتن. به هر حال امت واحد بودن قبل از بعثت انبیا چه معناش رو رقیق کنیم، چه با همین غلظت که در ظاهر آیه هست تلقی بکنیم، وضعیت زیاد با ارزشی نیست. ولی اون وضعیت بدوی زیاد هم توش دعوا و اختلاف نبوده. ممکنه به قول علامه طباطبایی اختلافاتی کم کم تو جامعه بشری شکل بگیره. این اختلافات که شکل بگیرن بعد موجب میشه که انبیا بیان برای رفع اختلافات، و بعد از انبیاء الهی اختلافات جدیدی پیش میاد. حالا ما بحثمون سر بعد از حضور دین در جامعه است. یه کمی در مورد قبل از حضور دین در جامعه حرف بزنیم که مقدمه‌ای بشه برای بعد از اون. از نظر تاریخی روایاتی ما داریم که قبل از حضرت نوح اوضاع چجوری بوده. اینو برای سوالهایی که ممکنه پیش بیاد، که دیگه پیش نیاد، عرض میکنم. شما داستان هابیل و قابیل رو میدونید. بعد از حضرت آدم نبی مشهور است به نام شیس نبی، که در لبنان هم مرقد مطهر او بنابر چیزی که نقل میشه و مشهوده اونجا هست، میگن نبی شیس. یه روستایی الان روستای بزرگتری شده. اونجا یه قبر 12 متری 14 متری هم هست، سنگ قبر بزرگیه که حالا معلوم نیست بدن مطهر اون پیامبر اینقدر بلند قامت بودن یا نه، این بحثی است که سرش بحث مسائل حاشیه است. در روایات ما نکته ای هست که وقتی حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام از دنیا رفتن، قابیل زنده بود هنوز، اومد پیش شیس و گفت من میدونم که بابام حضرت آدم امانتهای رسالت، هدایت مردم رو به تو سپرده، اگر بخوای دعوت و امامت خودت رو، امامت به تعبیر ما، رسالت و نبوت و مسئولیتی که بابام بهت داده آشکار بکنی، تو رو هم مثل هابیل میکشم. لذا گفته میشود که او به صورت حالا تعبیر امروزی ما تقیه یا به صورت پنهانی مردم رو به دین دعوت می کرده، بنابر برخی از نقلها و روایتهای تاریخی که هست. و انبیاء بعد از او هم همچنان بودن تا حضرت نوح علی نبی و علی علیه السلام دعوت رو آشکار کردن. پس بالاخره اگر گفته میشه که کان الناس امتا واحده، مردم امت واحد بودن، پیغمبری در کار نبود، بعدن پیغمبر اومد، پر بیراه نیست آدم بگه پیغمبری در کار نبود. البته حجت همیشه روی زمین بوده، گاهی پنهان گاهی آشکار به صورت‌های مختلف، منتها مشهورترین پیامبری که جزو پیامبران اول میشه به حساب آورد حضرت نوح هستن و بعد داستان‌های بعدی معمولا هم در قرآن کریم از حضرت نوح آغاز میشه. خب به هر حال مردم این که پیامبران بینشان پنهان بودن یا آشکار، اون زمانی که سلسله جریان نبوت علنی فعالیت نمی کردن یه حالت بدوی داشتن. در اون حالت بدوی وحدت و مایی بینشون وجود داشته، یه توازنی بینشون وجود داشته. بعدش پیامبران که میان این توازن به هم می‌ریزه. حالا چه قائل بشیم به این که قبل از این که پیغمبرا بیانم کم دعوا نبوده بین مردم؟ پیغمبرا میان تازه صلح ایجاد بکنن، چه اصلا بخوایم به اون قطعه نگاه نکنیم. خلاصش این میشه که پیغمبری جایی بیاد اختلافات خاص خودش رو هم میاره. پیغمبری جایی مبعوث بشه پیامش رو مطرح بکنه، دعواهای خاص خودش رو هم میاره. اگر دین در جانی یا در جامعه‌ای ظهور و بروز پیدا بکنه، مشکلات خاص خودش رو هم به همراه میاره. اگر دین نباشه در یک جان یا در یک جامعه، در فرد یا در اجتماع، یک سلسله از مشکلات نیست. والا به خدا بعضیا راست میگن، خودشون درد سر نمیان نمیدن طرف دین، دیندارا و نمیدونم اینجور مقوله ها نمیرن، میگن آقا دینو میاری تو خونه دعوامون میشه، این میخواد ترانه روشن بکنه، اون میگه نه حرامه، این میگه نه حلاله، این میگه اینجاش حرام، اینجا دعوا میشه، اصلا بیاد دینو بزنیم کنار دعوا نشه. این حرف پر بیراه نیست. ماها انشالله عاقل‌تر از اونی هستیم که به همین سادگی نتیجه بگیریم که آقا دین رو حذف کنیم پس یک جامعه سکولار مثلا داشته باشیم. ولی شما وقتی دین رو آوردید مشکلات جدیدی به دنبال میاد. نفاق میاد، وقتی حاکمیت دین نباشه که نفاق نمیاد. در زندگی فردی ریا میاد، یه کمی بچه خوبی بشی خب حتما عجب گرفتار میشی، که گناهکار باشی بهتر از اینی که عجب داشته باشی. بفرما مشکلات خودتو بیشتر نکردی؟ طرفو تو مکتب خونه میزدن میگفتن بگو الف، این نمیگفت. یه نفر رد میشد گفت این همه کتک میخوری یه الف بگو دیگه، نزن. گفت الف بگم میگه بگو ب، میگه بگو ت، بعد که اینا رو گفتم میگه بگو ابجد، حوز، حتی، کلمت. اینا ول نمی کنه که، همون اول رو نمیگیم. اولش البته در اختیار انسان نبود، شاید اگر در اختیار انسان بود به تاریخ بشر، به سنت‌های الهی نگاه بکنید، اصلا تو سنت‌های الهی نیست که این اول رو در اختیار بشر باقی بگذاره. بالاخره صدا به همه میرسه. الان انقلاب اسلامی ایران نقش یک پیامبر رو داره بازی میکنه برای اهل عالم. کم نگیرید انقلاب اسلامی ایران رو، همه عالم دارن با انقلاب ما آزمایش میشن، همه منطقه دارن آزمایش میشن با ما، همه اهل عالم، مسیحی‌ها هم دارن آزمایش میشن. اینا همه قیامت دارن، همه حساب و کتاب دارن. خدا روز قیامت نمیاد از اونها بگذره بفرماید خب حالا شما تو این وادی‌ها نبودید، شما برید به غزه کمک نکردید، اینا مشکل نداره، این مال مسلمان‌هاست، من بعد حساب اونا رو برسم. میگم که تو بیا اینجا ببینم تو وجدان بالاخره داشتی یا نه، اون مقدار ایمانی که به مسیح داشتی اینا رو بگو ببینم چیکار کردی، چرا این حق و شنیدی از کنارش راحت رد شدی رفتی، پنبه چرا تو گوشت گذاشتی؟ اخیراً که میدونید چجوری پنبه میگذارن، پنبه های اخیراً توش دو گوششون میگذارن که توش سیم و بلنگوهای کوچولو هست، داره موسیقی پخش میکنه، برای اینکه صدای پیغمبر جدید رو نشنون که همان پیامبر 1400 سال قبل، صدای انقلاب اسلامی رو نشنون، صدای حقیقت رو نشنون. همون پنبه است. من بعد کسی دیدی تو خیابون، دیدی گوشه تو گوشش، بگو پنبه گذاشتی نشنوی یه حقیقت رو. شاید البته داره روزه گوش میکنه، در مثل مناقشه نیست. همون پنبه گذاشتنه. شما البته عرائض لسان الکن بنده رو ترجمه میفرمایید و تصحیح شده شو در نظر میگیرید. این غفلتی که برای بشر امروز درست کردن، این ابتذالی که او رو بهش سرگرم کردن، برای همینه که این پنبه ها رو گوشش در نیاره، صدای این پیغمبر رو نشنوه. ولی دین یه جایی بیاد مشکلات خاص خودش رو ایجاد میکنه. الان انقلاب اسلامی برای جهان مشکل ایجاد کرده، باید جواب بدن به خدا. مسلمان باید جواب بدن. حجت تموم شد. مقاومت بچه های غزه، پدر اصحاب بچه رو در آورد. همه باید جواب بدن به خدا. بابا شما بیکار بودید، مقاومت کردید، حالا خدا پدر ما رو روز قیامت در میاره، میگه این بچه ها چرا تونستن؟ این بچه های لبنان وقتی مقاومت کردن، اینا همه حجت دیگه. دین مشکلاتی رو به همراه میاره. دین تردیدهایی رو ایجاد میکنه. حتی دین دشمنی هایی رو ایجاد میکنه که در جامعه ای که دینی نیست این دشمنی ها ایجاد نمیشه. اینا رو ببینیم، صریح ازش حرف بزنیم، پیشگیری کنیم، پیشبینی کنیم، یه وقت ساده انگاری نکنیم. دوتا مشکل برای زندگی فردیمون پیش اومد یا برای زندگی اجتماعیمون، بگیم آی چه شده است، آی هیچی نشده است، همون روال طبیعی است. خداوند متعال قسم هم نخوره، هر کاری رو بگه انجام میدم، انجام میدم، در حالی که قسم خورده که اصلا امتحان گرفتن دیگه قطعیه، نرخ شاهباسیشه. از شما مؤمنین باید امتحان بگیره. شما ببینید از مؤمنین صدر اسلام خدا چه امتحانات سهمگینی گرفت. چرا باید از شیعیان آخر الزمان این امتحانات سهمگین رو نگیره؟ پیشبینی میشه این امتحانها بعضی از اوقات سخت‌تر از امتحان‌های اول هم باشه، چون خیلی سرمایه تجربی طی قرون به شما خداوند متعال داده است، نعمات بالا داده است. خدا بالاترین عذاب‌هاش رو هم برای کسانی در نظر می‌گیره که بیشترین نعمت‌ها رو داده. حواسمون باشه. در سوره مائده که این اسم، در سوره مائده به خاطر این آیه‌ای که صفحه آخر سوره مائده است قرار داده شده، که اطرافیان حضرت عیسی ابن مریم گفتن خدایا بگو خدا برای ما یه مائده ای از آسمون بفرسته. میدونیم همه چی از طرف خداست، ولی یه گردنانی اون بالا بیفته، خدا خودش پخت و پز کرده باشه، یه ایدی بشه برای ما. حضرت عیسی ابن مریم عاجزانه، مؤدبانه، متواضعانه اینو از خدا خواست. خداوند متعال فرمود باشه من میدم، ولی داره ها، اگر بعد از اینکه این نعمت و مائده رو دادم کسی از اینها کافر بشه، عذابی بهش میدم که به هیچ کس عذاب نمی کنم. مردم کوفه چون به علی ابن ابی طالب علیه السلام بی احترامی کردن، عذابی شدن که هیچ کس اونجوری عذاب نشد. خداوند متعال نعمت حکومت علی ابن ابی طالب و علی دارای حکومت و اقتدار رو به مردم کوفه داد، به مردم بصره که نداد، به شام و مدینه که نداد، به اون صراحت. مردم کوفه کم گذاشتن برای امیرالمؤمنین. خدا چجوری انتقام گرفت؟ تبدیلشون کرد به قاتل ابا عبدالله الحسین، ننگ ابدی و ازلی تاریخ. از روز اول حتما حضرت آدم علی نبینا و علی علیه السلام گریه می کردن تا حضرت ابراهیم برای ابا عبدالله الحسین، حتما لعن می کردن به قاتلین ابا عبدالله الحسین تا ابد. مشکلات خاص خودش رو ایجاد میکنه دین. شما هم نمیتونید تصمیم بگیرید که آیا دین سراغتون بیاد یا نه. این سنت خداست که دین سراغ شما میاد، کما اینکه امروز سراغ جهانیان دین آمده، کما اینکه 1400 سال پیش با بعثت پیامبر گرامی اسلام کاملترین دین برای مردم مطرح شد. دین این مشکلات رو ایجاد میکنه. قبل از دین مشکلاتی هست یا نیست بنده نمیخوام سرش صحبت بکنم. قبل از دین اگر مشکلاتی نیست، یعنی چندان مشکلاتی نیست، ولی به قول علامه طباطبایی قبل از بعثت انبیا هم اختلافاتی وجود داره. منتها من از خداوند متعال، حالا از میخوام میگم از خداوند متعال خوشم میاد، این که ما کوچکتر از این هستیم که از خوشم میاد از شیوه حرف زدن خداوند متعال. خدا خیلی رک و بیرو درواسی و به تعبیر امروزی ها غیر تبلیغاتی صحبت میکنه. امروزی ها تبلیغات به چی میگن؟ پنهان کردن عیب، نمیدونم رنگی جلوه دادن، بزرگ نمایی کردن خوبی ها، هدف قرار دادن جاذبه به معنای مطلق کلمه. تبلیغات انقدر کلمه بدی شده الان به کسی بگن شما دارید تبلیغات میکنیم، یعنی آقا من تبلیغات نمیکنم، حقیقت میگم. در حالی که تبلیغات معنای اصلش اینه که درست این حقیقت رو برسونی، ابلاغ بکنی. و خداوند متعال غیر تبلیغاتی به معنای امروزین کلمه صحبت میکنه. در قرآن کریم خیلی از جاهای قرآن هست که ما اگه بریم بالای منبر بخونیمش، مردم میگن آقا چه این آیه رو خوندی؟ مثلا فلان عمل زشت ضررش از نفعش بیشتره. ما هیچ وقت اینو بالا منبر نمیگیم، میگیم بالاخره اگه ما اینجوری بگیم که ضررش از نفعش بیشتره، یعنی ممکنه یه منافعی هم داشته باشه، مردم یورش میبرن دیگه، بقیهشو گوش نمیدن، میگن آه ما فکر کردیم سرطان میگیریم بلا فاصله، ما فکر کردیم ابد الدهر در جهنم خواهد. نه بگو یه چیزایی هم داره، خدا خودش تو قرآن فرموده. خدا نه، خدا راحت صحبت میکنه. مردم یه حالت بدوی داشتن، پیامبران آمدن، اختلافاتی پیش اومد، سر این اختلافات و سر مشکلات باید صحبت کرد. موضوع اساسی ما در این بحث که هم زندگی فردی ما رو در بر بگیره، هم زندگی اجتماعی ما رو در بر بگیره، این است که بعد از حضور دین، حضور خوبان، حضور اولیاء خدا در یک جامعه، در جان شریف یک انسان، این انسان باید آماده باشه برای برخورد با چه مشکلاتی. شما دانشجوهای خوب این دانشگاه مؤمنانه، این دانشگاهی که بسیاری از زمینه‌ها رو برای شما فراهم کردن که به دین و معرفت دینی و خدمت به جامعه دینیتون در موضوعات مختلف بپردازید، شما بعد از حضور در اینجا با چه مشکلاتی مواجه میشید؟ نباید پدر مادر شما فکر کنن شما همچی که اومدید اینجا دیگه خیالشون راحت. حق دارن پدر مادرها از خیلی از نگرانی ها فارغ خودشون رو ببینن. بچه ما دیگه بیجا با نامحرم ارتباط نداره، بچه ما کفریات نمیشنوه، بچه ما بالاخره 4 آدم حسابی میبینه، بچه ما 4 انگیزه دار مؤمن در اطراف خودش میبینه که هر کی آمده تو این محیط از خیلی از زرق و برقای جای دیگه و اسم و رسمای جای دیگه گذشته. بچه اینا خوبه. حالا بعد از این چی؟ بعد از این من با چه مشکلی مواجه میشم؟ اگه بغل دستی من یه مؤمنی بود که از من یه پیشرفت‌هایی پیدا کرد، هی معلمای من اونو ترجیح دادن، حسادت دیگه نمیاد؟ اصلا توی یه جامعه ارزشی غیبت مزه میده، میگه این مؤمنین چرا غیبت میکنن؟ آخه مؤمنین که بیچاره ها که نمیدونم چشم پرانی که نمیکنن، عرق خوری که نمیکنن، دیگه نمیدونم یه غیبت هم نکنن. بیچاره ها تهمت هم که به کسی نمیزنن، آدم های اخلاقی هستن دیگه، این غیبت هم شما ازشون منع کنید دیگه از همه لذائذ عالم محروم شدن. غیبت تازه بعدش مزه میده. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میفرمود دروغ توی جامعه ای که صداقت ارزش داره میگیره، توی جامعه ای که صداقت ارزش نداره دروغ نمیگیره. ما سالهای قبل یه اشاره‌ای به این بحث کردیم در نقد تمدن غرب، گفتیم بعضی از ویژگی‌های مثبتی که تو جامعه غربی هست، این ویژگی‌های مثبت مثل همین ویژگی‌های مثبت کان الناس امتاً واحده هست. اگر معنای این رو همون حالت بدوی بی دعوایی بگیریم یا کم مشاجره‌ای که در جامعه‌ای که دین توش نیست مطرح باشه، خیلی از فضائلی که توی جامعه غرب هست همینه. مثلا میگن اونجا همه به همدیگه راست میگن. خب بله، اونجا دلیل نداره دروغ بگن. چه دلیلی داره دروغ بگن؟ ارزش آدم ها وقتی همجنس باز و غیر همجنس باز اینا ارزششون یکی باشه و وقتی ارزش‌ها در روابط خانوادگی همه از بین رفته باشه، هر کی هر کاری میکنه خب میگه دیگه، خلاص میکنه خودشو، فشار چرا بر خودش بیاره؟ ما تو روانشناسی درس میخوندیم، استاد ما به ما میگفت، توی یک کتاب درسیشون هم نوشته بودن، خدا رحمت بکنه این استاد بزرگوار رو، از اساتید روانشناسی، مسئول انستیتو روانشناسی دانشگاه تهران بود، میگفت اونجا البته ایشون قبول نداشت این حرفو، ولی تو بحث روانشناسی اجتماعی بحثی داشت، میگفت چرا جوونی که از باباش کلی ارث برده و خوشحال باباش از دنیا رفته، مانعی برای زندگی و رشدش بوده، مانع تفریحش بوده، باید وایسه ادا در بیاره، دم مجلس ختم خودشو به حالت عزا بزنه، بره شب یه مهمونی به رفقاش بده، رفقا بابا مرد، راحت باش با آدم میگن، بعد میگن این صداقت چقدر ارزش داره، این صداقت ارزش داره. خیلی چیزایی که تو غرب هست ارزش داره اینجوریه. بعد شما یه دفعه نگاه میکنید، میدونید چیا اینا از دست دادن که دوتا چیز به دست آوردن؟ اون صداقت رو که ببعی ها هم دارن، اونها هم دروغ نمیگن، انگیزه ای ندارن برای دروغ گفتن. ارزش ها یا حالت بدوی رو در نظر نگیرید رفقا. بنده یکی از نکاتی که میخوام خدمت شما سروران خودم عرض بکنم و این از فقرهای فرهنگ جامعه ماست، اینه که هیچ وقت به گذشته بر نگردید. شما جوانهای هوشمند محسناتی رو از گذشته به رخ امروز انقلاب بکشید و امروز انقلاب رو تو سرش بزنید. این یه جور بی‌انصافی و بالاتر از این نامردی. اول انقلاب آقا مردم چه همدل بودن عزیز من، اول انقلاب که حالا هنوز چیزی شروع نشده، صبر کن حالا. اون حالت بدوی ارزشهاش مطلق نیست. الان که نه مارش دفاع مقدس هست، نه شهید هر لحظه میارن، نه به خاطر یک دشمن مشترک قوی همه متحد شدن، الان که سر یه لقمه نون همه دارن با هم دعوا میکنن، رقابت ها و رفتارهای غلط و درست این و اون رو دیدن، الان اگر ما وحدت داشتیم ارزش داره وحدت اول انقلاب، هم دمش گرم، آفرین، ولی بر نگرد عقب. ما الان مشکلاتی که داریم علامت عقب گردمون نیست، مشکلات جدیدی است که مواجه شدیم، باید هم مواجه بشیم، باید عبور کنیم. آقا چه وضع خراب شده، این احساسی رو بنده دارم، این یکی کسی که مامان انقلاب باشه از بچهش بخوان انتقاد کنن، چی دل من خراب میپیچه به هم، آقا چه وضع خراب شده، اینقدر ناراحت میشم که حد و حساب نداره. کجا اینجوری بوده قبلا؟ کجا ما در دوران دفاع مقدس این تعداد جوان خوب که الان شما تو این مجلس هستید داشتیم؟ کجا داشتیم؟ تو تهران؟ فکر نکنید گل و بلبل بوده. هیچ کسی از بدیهای گذشته حرف نمیزنه. فرمود چی؟ اذکروا امواتکم بالخیر یا بالخیرات، چی؟ اموات خودتونو، گذشتگان خودتونو به نیکی یاد بکنید. ما هم گذشته انقلاب به نیکی یاد میکنیم، خیلی از حرفاشو نمیزنیم، ولی اون وقت این جوانا فکر میکنن قدیم گل و بلبل بوده، حالا بد شده. بد شده چیه؟ جامعه شیعی بد نمیشه، جامعه شیعی رو به پیش رفته. پس آقا این مشکلات، این مشکلاتی است که بله باید بشناسی از قبل، آماده باشی، ان شاء الله مشکلات بعدی هم سنگین تر پیش خواهد آمد. همه لبخند بزنید، روحیه داشته باشید وقتی اینو میشنوید. مشکلات بسیار بزرگتر ان شاء الله پیش خواهد آمد و ما ان شاء الله از همه آنها عبور خواهیم کرد، البته ریزش هم داره. آقا بالاخره آدمو میترسونه، اون ترسم که نوش جانمون باشه، بله باید باشه تو وجودمون، واقع بینی هم باید باشه، نه درباره آینده دروغ میگیم خیال بافی میکنیم، نه درباره الان منفی بافی میکنیم نسبت به گذشته، نه در گذشته رو مطلق میکنیم. بعد از این که اولیاء الهی بیان اتفاقهایی میفته، بله این سادگی ها نیست، پیامبران اومدن بعدش اختلافاتی پیش اومده، بعد از کدام پیامبر دعوا نشده؟ 124 هزار پیامبر، آخرین پیامبر وقتی آمده، اوج فاجعه‌ای که بعد از وجود نازنین آخرین پیامبر رخ داد همین کربلایی است. شما بعد از 1400 سال براش قوقا به پا می‌کنید؟ این کم حادثه اینه؟ مگه بعثت پیامبر مکرم نبود مگه چنین اتفاقی می‌افتاد؟ حالا برگردیم پشیمون بشیم از بعثت، یا بگیم این بعثت کارش خراب شد نگرفت؟ نه، تو مسیر اینا مشکلات راهه، باید داشته باشیم. باید قواعد مشکلاتی که بعد از حضور دین در یک فرد، بعد از حضور دین در یک جامعه پیش میاد بدونیم. آیون، ما تا موفق بشیم مغرور میشیم. حالا بریم موفق نشیم، تحصیل علم نکنیم، غرور علمی نگیره، مگه میشه هم چیزی؟ زندگی خانوادگی تشکیل میده آدم برای اینکه، شما فکر میکنید یک انتخاب خوب در یک زندگی مشترک ایدئال چیه؟ آدم مشکل نداشته باشه، بعد تبدیل بشه به بره؟ بره ها مشکل ندارن. نه، یه زندگی خوب این هستش که، انتخاب خوب این هستش که آدم بتونه مشکلاتش رو بهتر پشت سر بگذاره، با یک درک مشترکی، با یک انگیزه ها و آرمان ها و ایده های مشترکی این مشکلاتی که پیش میاد پشت سر بگذارن. واقع بین باید باشه. من الهام بگیرم از نامه 31 نهج البلاغه که یک نامه تربیتی است. دست امیر المؤمنین علی علیه السلام رو باید بوسید هزاران بار، میلیاردها بار، به میلیاردها دلیل. یکی از دلایلش باید نوشتن همین نامه باشه. اولین نامه اخلاقی که در تاریخ اسلام نوشته شد. امیر المؤمنین علی علیه السلام دید نسل پیامبر دیگه رو به انقراضه، نسل جوان داره میاد. من الوالد الفان، 7 صفت از خودشون می فرماید، بعد به جوان نامه می نویسد. ال المولود المعمل ما لا یدرک. اولین وصف، 14 تا وصفم برای جوان ذکر می کنه. اولین وصفی که به جوان میده میگه خیال پرداز و آرزو پرداز نباش. ببین به آرزوات آویزون نباش. من همین الان بهت بگم، همون اول نامه، طولانی هم هست این نامه، اول نامه می فرماید تو به آرزوهای خودت همش نمی رسی. باید به جوان راست گفت، تو به آرزوات نمیرسی. یعنی چی ما به جوان میرسیم میگیم انشالله به همه آرزوات برسیم؟ دروغه، تو نمیرسی به همه آرزوات. اگر به 10 هدف برسی حتما 20 هدف تو دلت موج میزنه که به همش نرسی. این سنت خداست، تو دنیا نمیشه به همش رسید. الا المولود المعمل ما لا یدرک. اینقدر واقع بینانه در این نامه تربیتی با یک دقت آموزشی امیر المؤمنین علی علیه السلام جوان خودش رو مواجه میکنه با تلخیهای دنیا، با واقعیتهای تلخی که در دنیا مواجهه، خدا شاهده اثر تربیتی بالایی داره. جوانی نامه 31 نهج البلاغه رو بخونه، اون وصفی رو پیدا میکنه که در روایات فرمود بهترین جوانان جوانانی هستن که مانند پیران جامعه باشن، از یه جهاتی مانند پیران. چی؟ از جهت واقع بینی. و این واقع بینی رو امیرالمومنین تو همون صفحه اول نامه به جوان میده. بارها بنده اونجاهایی که دستم رسیده تقاضا کردم آقا 2 از واحدهای درسی رو تو همین دانشگاه‌های عمومی خودمون، من گاهی از اوقات تمرین کردم دیدم که خیلی اتفاقا جواب میده و استقبال میشه. همین صفحه اول نامه امیرالمومنین، حالا میشه صفحات بیشتری رو هم مورد بحث قرار داد، این انتخابی که امیرالمومنین برای کتاب درسی داشتن کاملا آموزشی. یه جاهایش موعظه‌ای، تذکری، تنبهی هست، اما یه جاهایش کاملا آموزشی. اینا رو بهت بگم که داشته باشی. حتما رفقا نامه 31 نهج البلاغه رو نوش جان بکنید، نه بخونید و امتحانش رو بدید، بخوریدش این نامه رو 100 مرتبه بخون، ببین چیای تازه ازش گیرت میاد. این حرفایی بوده که امیرالمؤمنین از صمیم دل، از ته جانش خواسته به تو بگه. و حضرت خودش برای اینکه شما نامه رو جدی بگیرید، بعد از اول نامه، یعنی بعد از حدود 7-8 خط، میفرماد ببین من الان یه حالی دارم که دیگه دوست ندارم به کسی فکر کنم. من الان موقع رفتنمه. من الان دیگه دوست دارم به خودم بپردازم. این که الان نوشتم برای تو، نشستم برای تو دارم نامه می نویسم، چون تو نخواستم به فکر کس دیگه باشم. پس چرا برای تو که کس دیگه هستی نامه نوشتم؟ برای اینکه تو پاره تن منی، بلکه همه وجود منی. مشکلات تو مشکلات خودمه. من دیگه شوخی تو زندگیم راه نداره. من پام در آستانه رفتن به سرای آخرت، قدم بعدی رو بردارم رفتم. ببین تو چه لحظاتی دارم برای تو نامه می نویسم. این حس امیرالمومنین به تن شما، به روح شما بخوره، انقلاب ایجاد میکنه. با چه عنایتی، با چه جدیتی من باید اینو به تو بگم. بعد اونجا واقع بین میکنه جوان رو نسبت به مشکلاتی که در زندگی در پیش داره. باورمون نمیاد مثل اینکه اینجا دنیاست. این مشکلات در متن زندگی هست. اگر این مشکلات توأم با دینداری بشه، مشکلات معناداری خواهد بود. شما دور میزنی ولی رشد میکنی. تو بلا دور میزنی و رشد میکنی، میری بالا. دین نباشه دور میزنی ولی مثل اسب عصاری دور خودت میزنی و رشدم نمیکنی. مشکلات هست تو زندگی، ولی جانم به مشکلاتی که دین ایجاد میکنه فداش بشم. میخوام یه کمی جسورانه، البته محضر اساتید خودم، هم اساتید دانشگاه عنایت دارن، هم استاد بزرگوارمون، که واقعا من ارادت قلبی به ایشون دارم و نمیتونم ابراز نکنم، سرور معظم که در مجلس حضور دارن، درس پس میدم با جسارت. اگه حرف میزنم از روی پررویمه، از روی نمیدونم نشاط کودکانه ایست که دارم، و الا مجلس رو من واقعا محترمتر از این حرفا میدونم که خودم خدمت شما برسم. ولی شما هم عناصر فرهنگساز آینده این جامعه هستید، نخبگانی که حتما باید دقتتون بیش از بنده و امثال بنده باشه. دوست دارم به این نکات، حالا تا اونجایی که بنده بضاعتم میرسه گزارش عرض میکنم خدمت شما، دقت بفرمایید. اون مشکلاتی که دین پدید میاره، مردونه وایستیم پاش، لبخند بزنیم و همان بگیم. حالا تو پرانتز چیزی بگم، یه مشکلاتی اخیراً تو جامعه ما پیش آمده بود، بعد میگفتن مثلا صدا و سیما چرا همشو نمیگه و بگه و اینا. من نمیدونم حالا باید بگه یا نگه، میدونید اهل سیاست هم که نیستم آنچنان، و منتها حالا میخوام یه چیزی عرض بکنم. ما اگر رشد معرفتی به جامعهمون بدیم، تمام چیزایی که تو جامعه هست بگیم، ده برابرم بگیم، آب از آب جامعه تکون نمیخوره. چرا جامعه ما الکی باید خیال بکنه که ما باید آرامش داشته باشیم؟ چرا؟ کی گفته اینو؟ کی گفته ما نباید دعوا داشته باشیم تو خودمون؟ از من این ور میخوام بگم، کی گفته بعد از حضور دین در جامعه هیچ مشکلی نخواهد بود؟ بعضی دید عوامانه، آقا ما انقلاب کردیم مشکلات داشتیم. بله بله، مگه ما اماممون حاکم شده بر کل عالم؟ ببینیم، واقع بین باشیم. دین جایی حضور پیدا بکنه همین مسائل پیش میاد. اگر امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر کرار، مولا الموحدین، امام متقین در جامعه اون زمان ظاهر نمی شد، این همه عداوت با مولا موجب پستی و رذالت خیلی ها می شد مگه به این سادگی؟ اون بدبخت ها می شد زندگیشون رو می کردن دیگه. طلحه و زبیر رو کسی جز امیر المؤمنین نمی تونه زمین بزنه. اونا شرار خلق نبودن که گفته بشه شرارهم شرارون فی جاهلیه. بالاخره این نور خورشید مشعشع میزنه، امتحان میکنه، آدم رو در به داغون میکنه. فرض بفرمایید یه جایی همه با هم توازنی بینشون برقرار هست، یه دفعه پیغمبری میاد، آقا امکاناتش با بقیه فرق میکنه، اطلاعاتش با بقیه فرق میکنه، آگاهی هاش فوق تصور بقیه است، مرید ایجاد میکنه، حاضرن 70 بار در راهش جون بدن، حرفایی که میزنه فوق عقل بشر، به هم میریزه همه چی، دعوا میشه، طبیعیه، دوستی دشمنی هایی ایجاد میشه. آدم باید فرزند مادر باشه. فرزند مادر این ترجمه اون اصطلاح بله خواستیه که به کار نمیبریم. دین این کارو میکنه، دین جنگ را میندازه، منتها به چه معنا؟ انقدر خوبی ها رو در اوج میاره، کسانی که استعداد شمر بودن دارن بروز پیدا میکنن. ببین این کلمه بنده رو، ببین یه تیکش رو بگیر بذار رو سایت ها، خوشمزه میشه. ما تا آخر دهه باید هی تکذیب بکنیم. فلانی گفت دین جنگ را میندازه، همین یه کلمه‌ش رو بردار. با پیامبر اکرم هم مستشرقین همین کارو کردن، پیغمبری که با جنگ کارشو پیش برد. نامردا بقیه‌شو که نمیگن، که 13 سال شکنجه‌شو که نمیگن، همسرشو از دست داد تو شعب ابی طالب، اینا رو که نمیگن که. اون همه منطق و عقلانیت و مهربانی رو که نمیگن، اون همه جنگ‌های دفاعی رو که نمیگن که. خب دیگه اونا هر کی بخواد بد برداشت بکنه برداشت میکنه، ولی شما هم نترسید، صریح برید، صریح برید. آقا ما برای این که به عصر ظهور برسیم باید چه مشکلات دیگه ای رو پشت سر بگذاریم؟ روایاتی که درباره فتنه های آخر الزمان و امتحان های آخر الزمان هست مال کیه؟ اصلا ائمه هدا علیهم السلام میترسوندن یارانشون رو، میفرمودن شما به زمانی خواهید رسید که مؤمن و منافق رو اصلا تشخیص نمیدید. حالا شاید به این بحث ها و روایت ها بعضن اشاره بکنیم، خیلی سخت تر از این خواهد شد. نگو انشالله این مشکلات برطرف میشه. بله انشالله برطرف میشه، مشکلات انشالله محکم تر و بالاتری خواهیم داشت. لبخند بزن بگو اینو، روحیه داشته باش. وقتی کسی خیلی خوب شد میدونی چی کار میکنه؟ میدونی در کسی که استعداد داره چه نفرت و بغضی ایجاد میکنه؟ آیا در بین اولیاء خدا، در بین اوصیا، کسی به اندازه امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از وجود پیامبر گرامی اسلام مقام داره در عالم خلقت؟ که نداره احدی. سالها بر منبرها او رو لعن میکردن، این از کجا جوشیده؟ مشکلاتیه که ایجاد میکنه، این مشکلاتیه که شخصیت نازنین و نورانی علی ابن ابی طالب ایجاد میکنه. کوفی حرف بزنیم با هم، به خط کوفی مینویسن، به زبان کوفی هم میشه حرف زد. اگر ابا عبدالله الحسین قیام نکرده بود، این اتفاق ها می افتاد؟ مگه به همین زبان کوفی نیومدن دوره کردن عبدالله ابن جعفر رو وقتی اسرا برگشته بودن اهل بیت، گفتن ببین نه همش تقصیر حسین توه ها، قیام نکرده بود این همه مصیبت به بار نمی آورد. در حالی که زینب کبرا و خانم ها و بچه ها داشتن زجه می زدن، اهل مدینه زجه می زدن، مقصر ابا عبدالله الحسین قلمداد شد در این نقل تاریخی، اینو صریحا به عبدالله ابن جعفر گفتن. بله اینا پیش میاد. به زبان دیپلماسی ما نمیخوایم صحبت بکنیم، به زبان رایج، نمیدونم این زبان رایج اسمش چی باید بگذاریم. حالا زبان دیپلماسی زبان بین المللی، همه یه احترام های ظاهری به هم دیگه میگذارن، حقایق رو ازش حرف نمیزنن. بسیاری از بیانات حضرت امام اصلا زبان دیپلماسی رو رعایت نکرده. شما بیانات حضرت امام رو خصوصا در سال آخر حیاتشون بعد از پذیرفتن قطعنامه، در آستانه پذیرفتن قطعنامه برید بخونید، اصلا زبان بین المللی درش رعایت نشده. بعد ما تو خودمون از زبان دیپلماسی استفاده کنیم، حقایق رو نگیم. چرا نگیم؟ آقا خوبها بیان یه جایی کفر بدا رو در میارن، دشمنی هایی درست میکنن که این دشمنی ها در وضع عادی به هیچ وجه نیست. پیامبر گرامی اسلام تا وقتی که مبعوث نشده بود به رسالت، دعوی رسالت نداشت، امین مردم بود، بعد سنگ میزدن قطعه قطعه میکردن یارانش رو. بابا این همان است، نه دیگه کارش بالا گرفت،
چجوریه اینشون کارش بالا بگیره شما فرو میفتید؟ آه، یکی از قضایا معلوم میشه اینجا.
نزدیک آدم های خوب نشید رفقا، معلوم نیست وضعمون چی عذاب در میاد. خدا آقامون رو دیر داره میاره، دلش رحم نیومده به ظالما، دلش رحم اومده به ما که مدعی یاری حضرت هستیم. بچه من، عزیز من، کوچولو من، تو هنوز طاقتشو ندید به زاغاته. یادتون هست؟ حضرت موسی بن عمران رفتن پیش استاد یه دوره آموزشی ضمن خدمت بگیرن، درسته؟ فرمود تو نمیتونی با من صبر کنی، نزدیک بشی هی سوالای اعتراضی میکنی، استفهامای انکاری شروع میکنی، سوالهایی که نه از سر جهل، یه چیزای دیگه هم توش هست. حالا دور باش دیگه، دوری دوستی عزیز من. ظهور میدونید یعنی چی؟ ظهور یعنی بزرگترین معجزه عالم. آن پیامبری که لیظهره علی الدین کله داستانی داره، آن پیامبری که دیگه درسته شخصیت نازنین آخرین امام پیامبر نیست، میدونم اینو ها، وقت فکر نکنه اطلاعات اولی یادم رفته، یعنی دین آن پیامبر، آن پیامبری که ظهور میکند و دیگر بعد از او اختلافی نیست و اختلاف پایان میپذیرد بعد از او، به کتاب و میزان عمل میشود. این شرایط اجتماعی خاصی میخواد، ما هم دوست داریم اون شرایط رو به سمتش حرکت بکنیم. این مسئله رو دوستان من امشب ببینن، در همین حد بسنده کنیم، بریم انشاءالله به سمت کربلا یا ابا عبدالله الحسین، امشب کربلا رو آب و جارو بکنیم. من از کربلا یه تحلیل به شما ارائه بدم. کربلا پیدا شدن دردهای پنهان رسول خداست. در ایام محرم نباید پنهان و پرده پوشانه سخن گفت. کربلا محل پیدا شدن رازهای مدینه است که ناله های حضرت زهرا سلام الله علیها در اون مدینه تنها ماند. مدینه رو هر کی تحلیل میکنه از همه چی حرف میزنن جز از جریان کربلا. بذارید با این زبان توضیح بدم. امیر المؤمنین با سه گروه جنگید. این سه گروه معروف شدن به سه نام، قاستین و مارقین و ناکسین. با سه گروه جنگید. چرا با سه گروه جنگید؟ به دلیل یک گروه. به دلیل یک گروه. اگه اون گروه نبودن این سه تا جنگ هم راه نمی افتاد. اون گروه کیا بودن؟ پنهان بودن تو یاران حضرت. اون گروه تو لایه‌های پایین‌تر بودن. اگه بد بودن یا جرأت بروز نداشتن، جربزه ذاتی برای بروز بدیهاشون نداشتن، یا فرصت بروز پیدا نکرده بودن، یا خودآگاهی نسبت به بدیشون پیدا نکرده بودن، بالاخره بدیشون مکتوم بود و پنهان بود. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومد، گروه چهارم از دشمنان علی ابن ابی طالب که در بین جمعیت علی ابن ابی طالب پنهان بودن رو رسوا کرد. و شما عاشورا عزاداری میکنید برای این مصیبت. مصائب اهل بیت اینجا تمام شد. این گروه کیا بودن؟ اگر امیرالمؤمنین پارکابیاش امثال اشعث و پسراش نبودن، جنگ جمل شاید خیلی جورای بهتری قصهش حل میشد پیش نمی اومد، صفین شاید حل میشد پیش نمی اومد، اصلا پیش نمی اومد یا با موفقیت تمام به انجام می رسید، اصلا پدیده خوارج شاید پیش نمی اومد. نه اینکه اونا بد نمی‌شدن، بد همه جا میتونه باشه، ولی نباید جرأت اینقدر بروز و ظهور و اذیت کردن داشته باشه. علتش چی بود؟ سه گروه اینقدر امیرالمؤمنین رو اذیت کردن. امیرالمؤمنین فدات بشم، مردمت خوب نیستن،
آقا میفرمود پای رکاب من منافق است. آقا کیان دیگه؟ یه همه رو زدی کشتی عزیز من. اونا رو که زدی، این طرفی هم که زدی، اونه که هم که تو شهر بودن خوارج شدن، خارج شدن، رفتی زدی. نه، هنوز مشکل یه جای دیگه است. اون گروه رو باید شناخت. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومد اون گروه رو رسوا کرد. کیا امام حسین رو کشتن؟ کسانی که تو مدینه ناله حضرت زهرا رو شنیدن، سکوت کردن، به دلیل سکوت اونها فریاد علی ابن ابی طالب هم به جایی نرسید. اونها هیزم نیاورده بودن آتیش بزنن، اونها یاری نکرده بودن اونها رو، ولی اینا بودن. امام حسین رفت دست برد در دل جامعه، اراذل و اوباش اون جامعه رو در آورد بیرون، گفت اینا جز با حسین افشا نمیشن، و نهایت رسوایی رو هم براشون گذاشت. ابا عبدالله الحسین با نوعی از دشمنان، یعنی با نوعی از مردم، با طبقه ای از مردم مبارزه کرد. یعنی نمیخواست با اینا مبارزه بکنه، در جریان مبارزه با یزید سر راهش مواجه شد با اینا، ازشون هم درخواست کرد شما مانع من نشید. اونا بدبخت ها خودشون خودشون بیچاره کردن. طبقه ای مقابل حسین علیه السلام ایستادن که شناسایی این طبقه حالا کار داره. حالا کار داره. من قبول دارم شما بعد از ظهور آقا امام زمان بدون خوف گریه کنید برای ابا عبدالله الحسین، ولی الان حق نداره کسی بدون خوف گریه کنه برای ابا عبدالله الحسین. امتحانا باید بیا. غربال که بشه یکی بیفته، بعدن اون دنیا بهش میگن ببین تو جزو اونا بودی، تو اگر کربلا بودی حسین میکشتی، تو البته خیلی بچه خوبی هستی، جزو قاسدین مارقی ناکسی نمیشدی، خیلی بچه خوبی هستی. حسین علیه السلام هنوز با ما کار داره. و چی کار کرده؟ هنر خداست. هنر خداست. یه استادی که هنوز همه درساشو نگفته به ما. اینقدر این استاد مهربانه. اینقدر این استاد یعنی حسین متواضعه. میگه بیان حالا رفیق بشن. قبل از این که کسی رو درس بده امتحان بگیره قبول میکنه به رفاهم، بیان بیان حالا کم کم نم نم. انقدر این استاد صبوره، 1400 سال صبر کرده ما آروم آروم همه درسای کربلا رو بگیریم. این استاد نمیدونه چجوری درس میده. لا اله الا الله. بعضی از استادا میخوان درس بدن کلاس اول ابتدایی، یه میوه‌ای رو میگیرن میگن عزیز من این سیب یه دونه است. ببین عدد یک رو با یه دونه سیب نشون میده. قشنگ چقدر استاد مهربانیه. نظری بحث نمی کنه، برای اینکه همه بفهمن یه سیب نشون میده، میگه این عدد یکه، این یک. بعد دو تا سیب میاره میگه این دوه. آدم اساتید مهربان رو خیلی دوست داره. حسین علیه السلام هم میوه دلش علی اصغر رو گرفت رو دستش. این بچه های من ببین علی اصغر منو کی تیر زد؟ اینو که دیگه یزید نگفته بود که، این از ابتکارات خود عمر سعد بود. چجوری آموزش میده؟ این لبهای تشنه علی اصغر که دیگه ربط به مسائل سیاسی نداشت. دیگه نگفته بودن اگر علی اصغرم تیر بزنی ما به تو حکومت ری دو برابر میدیم. این تو حکومت ری هم نبود، اصلا تو ماجرا نبود. میوهش رو دستش گرفته داره آموزش میده به ما. چه جوری؟ بعد تا میبینه حسین علیه السلام، تا میبینه آموزش برای ما این مقدار سخته، میگه خب نداره، همین مقدار امسال یاد گرفتی سال بعد بیایی. لذت در جان ما ایجاد میکنه. اول با ما رابطه عاطفی برقرار میکنه حسین. دیدید بعضیا میگن که آقا معرفت داشته باش برو عزای ابا عبدالله الحسین. من برعکسشو میگم به همه بی معرفت ها، از جمله خودم، شما که الحمدلله خیالتون راحت با معرفت هستید، به همه بی معرفت ها میگم مجلس حسینه، بیا اول آقا دلتو ببره بعد بهت معرفتم میده.
بیا اینجا یه مکتب خانه ویژه ای.
عاشورا معمولا از شب دوم یه قلقله ای میشه، همه جا اینجوریه. بارکالله به شما، بارکالله. چرا از شب دوم؟ نمیدونم، بنده که خبر ندارم. شاید علتش این باشه، این حرف ذوقیه ها، ولی بعدن انشاءالله ببینیم این حرف چقدر درست در میاد. دلیل نمیشه که حتما حرف ذوقی غلط باشه، ممکن آدم نتونه اثبات بکنه. از شب دوم مجالس محرم حسابی میگیرن. چرا؟ چون شب دومه که زینب میاد کربلا، دل زینب وقتی به کربلا میرسه اون التهابی که پیدا میکنه، ارتعاشاتش همه رو به لرزه میندازه. محرم از روز دومش یه طور دیگه این میشه. آقا همه دلا تنگ میشه. چرا؟ چون محاصره رو بر حسین فاطمه تنگ کردم تو کربلا. پسر فاطمه رو تو بیابون وادار کردن یه جایی بنشینه. لذا شب اولیا رو باید خوش آمدهای ویژه گفت. اونایی که امشب اومدن کربلا، کربلا رو با مژه های چشمشون آب و جارو کنن. همه با دلهاتون سفر کنید به کربلا، شروع کنید خار مغیلان رو از زمین برچینید. اینجا یه خانواده ای میان، به خدا عشایر نیستن، بیابانگرد نیستن، نه همه شهرنشینن. کودکانی میان که از زانوی باباشون پایین تر ندیدن، نه خاکنشین نیستن. اینجا کربلاست. جارو کنیم، بگیم فردا شب حسین میخواد بیاد. حسین ما یه شب زودتر از تو اومدیم کربلا. لا اله الا الله. این روزه مال فردا شبه ها، من امشب بهش اشاره ای بکنم. ما دل نداریم که همچین بهمون زیاد اجازه نظم بده. تا بنا شد اونجا مستقر بشن، یه گودی رو پیدا کرد ابا عبدالله الحسین، خیمگاه رو اونجا مستقر کرد. گفتن آقا پیامبر اکرم هر جا میخواست مستقر بشه، استقرار چادرها رو رو بلندی قرار میداد. شما توی جایی که گودی هست خیمگاه رو قرار دادید. فرمود میخوام بچه هام صحنه جنگ رو نبینن. کربلا اینجاست. از اولم معلوم بود کربلا چه خبره. هنوز حسین نیامده به کربلا، شما به کربلا آمده اید، بارکلا. ولی امشب اگر کسی جرأت داره یه خبر به ابا عبدالله الحسین ببره. آقا هی تو راه داره نگاه میکنه، مسلمم چه خبر، از عزیز دلم چه خبر. خیلی مسلم عزیز بود، داماد امیر المؤمنین، دختر امیر المؤمنین، همسی که از دختران امیر المؤمنین همسر او بود. یکی از پسراش در کربلا به شهادت رسید. ابا عبدالله الحسین به مسلم ابن عقیل فرمود مسلم اگه بهتر از تو کسی رو داشتم میفرستادم. فرمود آقا من این سفر رو رفتم، نیمه راه تموم کرد برگشت. فرمود من میدونم این سفر یه چیز دیگه است. آقا حسین علیه السلام فرمود مسلم عزیزم برو، برو عزیز من، برو. کسی از حال مسلم اگر خبری داره به امام حسین بده. دو نفر از کوفیان اومدن، آقا بلا فاصله ازشون پرسید از مسلم چه خبر. گفتن آقا بگیم اینجا تو جمع یارانتون تنهایی بگیم. تفره میخواستن برن، آقا فرمود بگید از مسلمم چه خبر. لا اله الا الله. چجور زبونشون چرخید اینو بگن، از دل حسین خبر نداشتن که. گفتن آقا یا ابا عبدالله از کوفه خارج نشدیم مگر این که بدن بی سر مسلم تو کوچه ها و بازار ها رو زمین کشیده میشه. آقا گریه کرد، بچه های مسلم رو بغل گرفت. اصلا از اول کربلا با گریه شکل گرفت. نوازششون کرد، دختراشو ناز کرد و من پدر شما هستم، من جای پدر شما، عزیز دلم ناراحت نشی. بچه فهمید یتیم شده، گفت بابا، گفت امو، یا عبدالله، آیا واقعا از بابامون خبری رسیده؟ با گریه های حسین التیام پیدا کرد، یا عبدالله، کاش بودن عزیزانت که میتونستن بعد از عاشورا بچه های تو رو بغل بگیرن. علی لعنت الله علی القوم.